سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 12 مرداد ماه سال 1405 هست، من شاهین بچیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز تابستونی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز در خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در نقاط مستعد و همچنین گرد و خاک مورد انتظار هست. این شرایط میتونه موجب بروز مخاطرات جوی در مناطق یاد شده بشه و لازمه شهروندان هشدارهای سازمان هواشناسی رو مد نظر قرار بدن. همچنین در ارتفاعات استانهای مازندران، تهران، البرز و سمنان وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی میشه. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 12 مرداد مصادف هست با 3 آگوست سال 2026 میلادی. 91 سال پیش در چنین روزی 12 مرداد سال 1314 خورشیدی تصمیم 9 مرداد شورای وزیران مبنی بر حذف عناوین اضافی از اسامی از جمله خان، میرزا، سلطنه، دوله، سید و غیره در ایران به اجرا در اومد و ادارات و نشریات در مطالب خود و همچنین مراکز صدور شناسنامه مکلف به اجرای اون شدن و در مکاتبات رسمی و نطقها نیز به کار بردن القاب و عناوین جز آقا و بانو برای خطاب کردن ممنوع شد. 534 سال پیش در چنین روزی 3 آگوست سال 1492 کریستوفر کولومبوس یا همون کریستوف کولومب معروف با 3 کشتی و گروهی که بیشترشون رو زندانیان تشکیل میدادند سفر دریایی تاریخی خودش رو از بندر پالوس اسپانیا آغاز کرد، سفری که به کشف قاره آمریکا انجامید و تاریخ جهان رو تغییر داد. کریستوف کولومب که متوجه کروی بودن زمین شده بود، میخواست از راه دریاهای غرب خودش رو به هند برسونه که به قاره کشف نشده آمریکا رسید. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. یک مقام آمریکایی گفت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد و ضمن ابراز نگرانی خواستار شفافسازی درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران شد. یک مقام کاخ سفید هم گفتگوی ولیعهد عربستان با ترامپ رو به رویترز تایید کرد اما جزئیاتی ارائه نداد. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان همزمان برای جلوگیری از تشدید جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند. در گفتگویی که با الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم عربستان سعودی از چه ابزار یا تمهیداتی برخوردار است که میتواند برای توقف عملیات علیه جمهوری اسلامی در گفتگو با آمریکا استفاده کند. الکس وطنخواه:
ببینید در واشنگتن اینجا اکثرا به این اشاره میشه که بعد کشور اسرائیل عربستان سعودی در واشنگتن میتونیم بگیم دومین قدرت خارجیه که در کاخ سفید حرفاش اثر داره، به خصوص سر شخص آقای ترامپ. خب کشوریه که بالاخره تجارت کلانی داره با آمریکا. همین چند سال اخیر شما شاهد بودید که شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های عربستان سعودی صحبت‌های سرمایه‌گذاری کلان شده. اگر اشتباه نکنم اولین سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی بود وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن. یعنی میخوام بگم در کل آقای ترامپ این رئیس جمهور الان آمریکا شخصی که بالاخره به مسئله سیاست امور خارجه در چارچوب مسائل تجاری خیلی دقت میکنن و براشون حساسه. اگر امروز آقای محمد بن سلمان دید که در مطبوعات اومده تماس گرفتن به ایشون گفتن آقای ترامپ شما اگر این جنگو ادامه بدی یا عمیق‌تر بشه این مسئله به ایران حمله کنید، ایرانی ها گفتن به ما حمله میکنن و ما شکی نداریم که واقعا این کارو خواهند کرد. ما ضربه بخوریم یعنی منافع تجاری آمریکا به سرمایه گذاریایی که آمریکا در عربستان و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس کرده صدمه بدی می‌خوره. به خاطر همین شما این کارو نکنید و حتما هم تو گفتگویی که داشتن، چون این پیغامیه که ما از کشورهای عربی خلیج فارس چندین بار داریم میشنویم که این راه حل نظامی نداره، این راه حل دیپلماسی داره. هر چه زودتر به این نتیجه برسیم بهتر، برای آمریکا در منطقه خوبه، برای حامیان آمریکا در منطقه خوبه و اون بهترین راهیه که به قول معروف یک دست ایرانو باز این پرنده‌ها ببندن. مثلا اگر ایران میخواست دنبال بمب اتمی باشه یا میخواست در منطقه افزایش بده دخالتاشو، با روش دیپلماسی نتیجه بیشتر میگیری تا نه. این فکر میکنم پیغام عربستان سعودی بوده و تا امروز آقای ترامپ داره به این حرفا گوش میکنه. البته فراموش نکنیم فقط حرفای کشورهای مثل عربستان نیست، در داخل خود آمریکا آقای ترامپ خیلی کم محبوبن، حدود یه سوم آمریکایی‌ها پشتشون هستن. جنگی که در ایران هست خیلی کم محبوبه، یعنی واقعا پشتش نیستن ملت آمریکا و خود ارتش آمریکا دارن نظامیان خبر میدن که این جنگ برای آمریکا خوب نیست، در دراز مدت آمریکا رو ضعیف‌تر میکنه. همه اینا رو بغل هم بذارید، آقای ترامپ بالاخره به این نتیجه رسیدی که حداقل برای امروز بهتره که تنش رو افزایش ندن، ببینن دیپلماسی واقعا میشه یه راه حلی ایجاد کنی یا نه.
عربستان که خودش قربانی حملات پهپادی جمهوری اسلامی و همینطور حملات حوثی‌های متحد ایران هست، فکر می‌کنین چه دلیلی داشته باشه برای توقف جنگ علیه ایران؟
ببینید، عربستان سعودی کشوری که بعد اینکه آقای محمد بن سلمان اومدن سر کار تو این 10 سال اخیر واقعا خیلی پافشاری کردن، مثلا اینکه کشور تغییرات بدن اجتماعی، مثلا این ثوابتی که در امروز شما شاهدش هستید در عربستان، کسی مثلا در 15 سال پیش سفر دو در عربستان یا امروز اصلا نمیشه مقایسه کرد. کشور واقعا یه جای دیگه قرار گرفته. بخش بزرگی کاری که دارن میکنن اینه که اقتصادشونو برای اون روزی که نفت دیگه تموم میشه یا نفت دیگه نمیتونه اون به قول من موتور اقتصادی باشه، خودشونو آماده کنن. اگه شما همسایه داشته باشی مثل جمهوری اسلامی، مثل حوثی ها، مثل هشت شعبی در عراق که بتونن با پهپاد و موشک یا حتی با سلاحهای دیگه ضربه های جدی به منافع اقتصادی شما بزنن، مثلا پالایشگاه خیلی راحته برای یه گروه نیابتی که بهش حمله کنه، مثل حوثی ها که نه تو بخش سازمان ملل هم دستشون نسبتاً بازیم ولی خرابکاری جدی میتونن بکنن. خب اینا همه رو بغل هم بذارید، عربستان به این نتیجه رسیده که این خطر خیلی بزرگیه. عربستان سعودی یه بار این امتحان کرد که ببینه میتونه حوثی ها رو از نظر فشار نظامی با جنگ نابود کنه که به نتیجه نرسید و این رو دیگه نمیخوان دنبال کنن و 4 سال به قول معروف صلح داشتن با حوثی ها. اگر بتونن جلوی یک جنگ جدید رو بگیرن، من فکر میکنم ترجیح ریاض عربستان این باشه که این کار رو بکنم. میگم آقای محمد بن سلمان به اون روزی فکر میکنه که پدرش دیگه در این دنیا نیست، خودش میتونه چجوری جایگاه خودش رو در عربستان قوی کنه. قماری که داره میکنه به نظر من قماری که به عقل جور در میاد اینه که اقتصاد قوی کنه و کارهای خطرناک سیاسی هم نکنن. مثلا به آمریکا نزدیک شده آقای محمد بن سلمان، خیلی نزدیک شده، ولی هر کاری که آقای ترامپ میگه گوش نمیکنه. مثلا سر این موضوعی که بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس، و به نظر من دوباره درست به این نتیجه رسیدن که نه، این برای ما کشور عربستان تا زمانی که فلسطینیا به حقوقشون نرسیدن این کار خطرناکه و نکردن. و میگم در کل میتونید شما سیاست خارجی عربستان سعودی رو به اینجوری ببینید که فکرشون به آینده است، اقتصاد خیلی براشون مهمه و کارهایی هم که میکنن در حوزه سیاسی دقیق و انجام میدن که برای خودشون خطرهایی درست نکنن که فردا بعد جوابگوشون باشن.
همونطور که میدونین مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر دیگه تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست، این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گردهمایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار می‌گیره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خوب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه.
شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان می‌دهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمان‌های سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یه جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدا صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین می‌بینیم جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه.
برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند.
خب، گزارشی بود از مصطفی خلجی در مورد مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده، چنین اومده که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارن میتونه به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر بشه. خانه سینما از رئیس جمهوری خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کنه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نادری، فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو جویا شده.
من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساساً در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دستگاه وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه‌گذار سینماست به نوعی، حالا در بخش‌هایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویر فیلمنامه‌ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سال‌ها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم هرچی باز فکر میکنم، به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره این صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه باره دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری، ولی به قول سوالش ما مسئول احضار سینماگرا یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی، همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده،
این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاش همو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزیه که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم. واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یک کسی خواهد پرسید، از یک کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریعتر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره.
مهدی نادری، فیلمنامه نویس و کارگردان.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیان قرار گرفتن کنسول شده در معرض گرما میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده کنه، ادعایی که پشتوانه هایی در فیزیولوژی ورزشی داره. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردن معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می کنند. آب بیشتری می نوشند و نشانه های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند میتواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط میتواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید میکنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب‌پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
گزارشی بود از مهران کریمی. خب عزیزان، با این گزارش به پایان این صبح نگار رسیدیم. امیدوارم در هر نقطه دنیا که هستید، گرمی این روز تابستانی مرداد ماه به دلهای شما عزیزان سرایت کنه. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.